و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. به هر صورت باید که اندیشه رو از طریق قرآن بارور کرد. اینه که هم بنابه پیشنهاد خود خواهران، هم به جهت اینکه خودم معتقدم که پیشنهاد حقیست، این چند جلسه ای که خدمتتون هستیم رو با قرآن یکمی کار میشه. جزوه ای که خدمتتون هست، با اینکه صفحه اولش خیلی کیفیتش خوب نیست، من خودم از قسمتش رو میخونم. فرمایشات علامه طباطبایی ذیل حرف آیه ای. اگه برسیم یک کمی این فرمایشات رو شرح میدیم، به امید اینکه آهسته آهسته با اصل قرآن ارتباط بیشتری پیدا کنیم. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر فلا تمنن تستکثر. به نام خداوندی که اون خدا رحمان است و با مظهر رحمانیتش هر چیزی را به مقصد میرساند و رحیم است و اون که بپذیرد اون رحمت عام را به رحمت خاصه میکشاندش. اول فیض رحمانیش شامل همه می شود، نبوتی می فرستد تا همه انسانها ببالند و بپرورند و سپس اونهایی که پنجره جانشون را به سوی اون نبوت عظما بگشایند نور افزون بهشون میده، میشه رحیم. پس برای قلب همه انسانها رحمان است و برای قلب مؤمنین علاوه بر رحمان رحیم است. یا ایها المدثر، بعد از این که سوره اقرا آمد، پیامبر یک مرتبه با اون ریاضت های حدود 20 سال در حرا، یک مرتبه با یک حالت معنوی جدیدی روبرو شدن. پیامبر کسی نبود که در حرا بی نصیب باشد از حالات معنوی، ولی یک مرتبه شرایطی رو دید از همه اون حالات متفاوت، و چه متفاوتی. این بود که یک مرتبه با یک هیبت و هیجانی روبرو بود که ندا آمد ای محمد اقرا، که قصتش را می دانید و شد اون چه شد. پیامبر در این حال بسیار مضطرب، قلبش توان این همه عظمت را نداشت. به مدد الهی بالاخره آرام شد، فهمید که این قصه قصه نبوت است، برای نمایاندن راه هست به اونهایی که راه رو نمی دانند. اون قضیه گذشت، آمد در خانه و حالا اون حالت که برش استیلا پیدا کرده است رهاش نمی کنه. اون چه هست، حالا آیا چیزی بر خودشون پیچیدن یا نپیچیدن، خود صرف بودنشون یه نوع پیچیده شدن است. فرمایشاتی هست، به هر صورت جبرئیل دوباره آمد، جبرئیل از افق جان ظهور کرد، دوباره با بسم الله هم شروع کرد، یعنی یک سخن جدیدی است، یک سوره جدیدی است، یک دستگاه جدیدی است، یک سور، سور یعنی خودش یک برنامه است علاوه بر اون، در واقع یک نکته است کنار اون نکته. که یا ایها المدثر، اگه دقت کردید علامه چند تا نکته گفتن، گفتن هان ای تتو به خود پیچیده، مدثر دسار دیگه، حال چه جامعه معمولی و چه جامعه نبوه. حالا آیا واقعا تتوی به خودشون پیچیده بودن؟ جبریل آمد گفت که میخواست خطاب کند، گفت ای پتو عبا، نمیدونم اون ملحفهی که به خودت پیچیدی پاشو، قصه قصه اینها نیست یا نه؟ گفت ای تو که در پوشش نبوت قرار گرفتی، ای تو که در آیه اقرأ لباس نبوت بر تنت پوشوندن، قصه نشستن نیست، قوم بلند شو آقا، فنزه تو باید افقهای بلند رو به انسانها نشان بدی، از بودنشان بترسانیشون، از هرزه رویشون بترسانیشون. انسانها رو اگر رهاشون کنی هر چه که بکنند را خوش میدانن، انسان اینجوریست، بترسونشون. بگو به کجا چنین شتاب، بگو که تو کچرا نشستی، باید بلند شی. این نشستنها سکون است و رکود است. اصلا قصد یه خدا برای بشر همینه که آقا برگشاده روح بالا، بالها تن زده اندر زمین چنگالها، اگر به تن دل ببندی همین زمینی میمانی تو. اینجوری دیگه خواجه میگرید که ماند از قافله، روح تو نگران است که از قافله انسانی جدا شده، تنت هیچ چیش نیست، تو اگه به تن نزدیک بشی تمامی، فنزر بترسان بشر را، بلندشو پیامبر، برای این که بشر را از اشتغالات طبیعی بترسانی. تو وظیفت وظیفه‌ایه که افقهای دور رو نشونشون بدی، بگوی که آدم ها تو را به کنگره عرش میزنند، نفی ندانمد که در این دامگه چه افتاده. اصلا کار ما همینه که ما افقهای بلند بشناسیم. انبیا را چرا ما خیلی تجلیل میکنیم؟ برای اینکه آمدن گفتن از چا آب بکشید بخورید سیراب بشید، اینا که همه بلد بودن. گفتن لباس بدوزید، اینا که همه بلد بودن. انبیا اومدن پایان کار را نشونه ما بدن. انبیا را حق بسیار است از آن که خبر دادن از پایان ما. اصلا اینه دیگه زندگی، اون که آلوده به روزمرگی این میمیره در روزمرگی. باید بلندتر بود، بلندتر از روزمرگی. اصلا پیامبرها برای همین اومدن که چی میگه؟ که میگه آقا شما قصه اینه نگو که در این دام چطوری خستگی میکنی، تو بگو چطوری از این دام درآی. بعضیا قصه موندنشون در دام دنیا رو برای هم میگن، حالا یا سخی آسون، اون یا میگه که آقا یه اربابی دارم، یه روز یه شلاقم میزنه و یه تیکه گوشتم هم میده، یکی هم میگه نه ارباب من خوبه، شلاقم نمیزنه، دو تا تیکه گوشتم میده، آخرش تو نوکر اربابی. یه را دیگه این است که سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو، سخن گنج مگو، نه سخن رنج نگو، نگو که چی شد، سخن گنج بگو، بگو پشت پرده چه خبره. آه زندانی این دام بسی بشنیدیم، حال مرغی که رهیده است از این دام بگو. حالا ما میدونیم مردم وقتی دور هم بشینن آه و ناله دنیا میکنن، فرقم نمیکنه، دنیا برای اهل دنیا همیشه مثل یه ماهی است که بخوان دومشو بگیرن. اصلا دنیا برای اهل دنیا هیچ وقت گیر نمیاد. وقتی که 10 تا خونه داشته باشن قصه این میخورن که این 10 تا را چطوری بیشتر پول باش دردن، 11 را چطوری به دست بیارن. آه زندانی این دام بسی بشنیدیم، حال مرغی که رهیده است از این دام بگو، صفت راه مگو و ز سرانجام بگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، صفت راه و معلومه راه سخته، حالا چه کنیم نریم؟ سخن گنج بگو، بگو چطوری بریم. پیغمبر یادشون بده که بلند شن، قم بترسان ز خودت بلند شو، بلند شو و بترسانشون. انذار کن. انذار کردن یعنی انذار یعنی انسان را از آینده خطرناکی که در اثر این روزمرگی نصیبش میشه بترسون. بهترین خدمت به بشر همینه. پیامبر تو را نگفتیم این چیزا را بدانی که بدانی، تو کارت شروع شد و ربک فکبر. بیا در صحنه قرار بگیر که فقط پروردگارت بزرگ است، نه نان بزرگ است، نه نام، نه مدرک بزرگ است، نه رزق، هیچ کس بزرگ نیست. تو اصلا تولد جدید انسانی و ربک فکبر، پس بزرگ بدار پروردگارت. یعنی تو در یه دستگاهی قرار گرفتی که در این دستگاه بینشش این است که اون که همه کار است پروردگار عالم است، نه نان رب ماست. رب که میگن اون که ما رو ببالانه، روش بده، بپروراره. میگه که یک کس همه انسانها رو حقیقتا میپروراره، اون رب العالمین است. بلند شو اونا بزرگ بدار، وگرنه اربابها میدانداری میکنن. یه دیمیان خودشون را بزرگ تحمیل میکنن. پیامبر بلند شو و ربک فکبر، پروردگارت را در چند مرحله نگاه کنید به فرمایش علامه، هم در مرحله و هم در مرحله اعتقاد، اعتقاد داشته باش، برس به این مقام عقلی و فکری که فقط حق است که رب است، و هم در مرحله عمل، نحوه زندگی طوری باشد که به حق فقط نظر داشته باشد، و هم بر زبان نحوه گفتارت جز حق نباشه. یکی از این بزرگان که تحقیق خوبی کرده بودن، ملاک خوبی هم بود، ایشون میگفتن که بالاخره بخواید و نخواید این زبان آینه دله. اگه کسی در قلبش حق بزرگ باشه اصلا نمیتونه جز حق بگه، هرچی بگه در آینه حق میگه. بعد میگفتن ما در این سده اخیر هیچ کس را نداشتیم که به اندازه امام رحمت الله علیه در گفتارشون که می‌فرماد اینقدر خدا و به امید خدا باشه. این ناخودآگاه وقتی حق جلوی چشم آدمه، آدم وقتی میگه آقا فردا میخوام بیام خدمتتون، یادش میاد که جهان جهان حق است. معلوم نیست در جهان حق این بتونه استقلال کنه. میگه انشاءالله به امید خدا. میگه که آقا کنکور قبول شدم، میگه به لطف و کرم خدا، چون میبینه خدا در صحنه. چشمی که خدا بینه است میبینه که همه ی حرکات و سکنات اونچنان است که خدا زودتر از همه در صحنه است. یه مثال بزنید، شما الان که میخواد منو ببینید، ناخودآگاه اول نور رو میبینید، تا نور نباشه که منو نمیبینید، ولی از بس که هست پیدا نیست. یا رب که بتوان گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود، آن شاهد هر جایی. از بس هست رخساره نداره. خب اگه رخساره ای داره که همه جایی نیست که. این ضبطه که شما اینجا میبینید چون که همه جانی. بعد میگه که چی؟ میگه که دقت کن، تو اول نور رو میبینی بعد منا، ولی از بس نور پیداست انگار منو داری میبینی، آن نور رو نمیبینی. دلی که بیدار شد حتما در صحنه ها رب رو میبینه. بعد از رب اگه چیزی هست که جلوه رب است اون رو هم میبینه. میگه پیامبر بلند شو، مردم عادی اینجور نیستن. مردم عادی این خلق را که بینی یک مش زرپرستن، از زرپرست که بگذشت یک مش خرپرستن، رب میسازن، اینا که ارباب سازن. یه وقت شما پیامبر را دوست دارید به عنوان جلوه حق، چون وقتی هم صلوات میفرستین اول میگون پیغمبر، اول میگون خدا، بعد میگون خدا، اللهم، ای خدا، یعنی دلم میندازید به خدا، از آینه خدا نظر میکنید به پیامبر. اللهم صل علی محمد و آل محمدی. همچی مقام زفن جز خدا در صحنه دل بیدار نیست. میگه که پروردگار خود را به عظمت و کبریایی یاد کن، که در برابر عظمت او هیچ چیزی نیست که چشمگیر باشد. چی در صحنه نیست؟ الهی همه میگویند خدا کو، من میگویم جز خدا کو؟ مگه اینجور نیست؟ زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. همه عالم ز نور اوس پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. اصلا مگه میشه تو عالم ببینیش؟ اگه ببینیش که دیگه خدا نیست. همه عالم ز نور اوس پیدا، کجا وی گردد از عالم هویدا. کسی که از صورت ها و پرده ها یه خورده بالاتر است، اصلا قلبش تصدیق خدا میکنه، میگه یه همچه دینی برای تو بردیم، یک شعور بر این به به. انگار امروز این آیه نازل شده از همین امروز صبح و دارد به ما میگه که ای انسانها قوم فانذر و رب کف کبر و سیاب کف تحر آقا. روح دراست اصل ما جان ماست، پوشش اصلی ما پوشش جان ماست، تن ما فرع ماست، پوشش تن ما پوشش فرعی ماست. اگر رسیدین که از سوره کهف آیه 6 حدود دو جلسه بنده بحث مختصری کردم، بزرگان بهتر بحث کردن، حالا اون که دم دست است، اونجا بحث مفصلی شده است که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لحال یبلوهم ایهم احسن و عملا. اون چه بر زمین است زینت زمین است، اون چه بر جان است زینت جان است. شما اون چه بر زمین است زینت زمین است، این ساختمان زینت زمین است، من و شما نباید پوزش را بدیم. این پرده ها زینت زمین است، پرده های خون شما و ما زینت زمین است، این لباس زینت زمین است، هیکل من زینت زمین است. اون چه بر زمین است زینت زمین است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، هر چه بر زمین است زینت زمین است. لیبلوهم ایهم احسن و عملا، میخواییم با این زینت ها آدم ها رو امتحان کنیم، ببینیم آدم ها اینا رو زینت خودشون میگیرن یا نه. شما زینتاتون رو باید کجا پیدا کنین؟ تو مسجد ها، در مسجد ها روح پیب میگیره. گفت با رخ نوبتون برین مسجد، یا گفت برید در مسجد زینتاتون رو بگیرید. شما که ادبیات عرب بلدید، خذو زینتکم عند کل مسجدین، یا خذو زینتکم مثلا شما زینتاتون رو بگیرید قبل ورود مسجد، یعنی رخت نو بپوشید برید مسجد. خب بله مستحبه، چیز خوبی هم هست، آدم باید با لباس ساده، ولی نه با مدل لباس روز برید مسجد بعد بگید آقا میخوام جیگوله برید مسجد. لباس ساده، ولی گفت زینتاتون رو تو مسجد گذاشتم، برید بگیری. خذو زینتکم عند کل مسجد، برید زینتاتون رو تو مسجد بگیرید. تو مسجد زینت چی میدن؟ زینت روح میدن. گفت تو مسجد بگین، تو مسجد که لباس نمیدن، حقوقم که نمیدن که ما بریم لباس بخریم، که تو مسجد روح میدن. گفت زینت خودتون در مسجد است، خذو زینتکم عند کل مسجد، زینتاتون رو برین تو مسجد بگیرید. شما اگه تفسیر همین بحثا از علامه عزیز بخونید، ایشون همینا میفرمان این زینت زینت معنوی است. البته طوری نیست که بگویم یعنی مثلا با لباسای تو معنی نبریم، با پای نمیدونم غیر پاک و لباس غیر مصفا نریم، این خوبه، اما این ربطی به این آیه نداره. روایت هم داریم که آقا خیلی تومنینه و باوقار برید مسجد، اما میگه که آدم ها لباس جانتون را به پای در دست ندید. لباس جان شما معنویت هست، چون جان شما معنویت هست. لباس جسم شما ماده هست، چون جسم شما ماده هست. میگه پیامبر قصه نبوت قصه وسیا و کف تحر است. بلند شو، بلند شو، باید جامعه جانت را پاک کنی. نبوت نیومد از که بگید مثلا لباسات ما بدین اوتو شویی، اونا که آدم ها میدن، طبیعی است این مسئله. به قول امام عزیز در کتاب بسیار گران قدر آداب و صلات میفرمان پیامبر اون چیزایی که مردم به طور طبیعی انجام میدن که خیلی براش زاویه‌ای وا نکردن. مثلا حالا ما اینجوری تعبیر کنیم که آقا تو دین خیلی اصرار هست که مثلا ما جاده بکشیم، نه آقا میکشن، نه اینکه دین ضدش است. اون چیزی که طبیعی انجام میشه که دین خیلی سرمایه گذاری نمیخواد بکنه، اون جایی که بشر غافل میشه و نباید غافل بشه بشر سرمایه گذاری میکنه. مثلا ما ده جلسه بریم آیه پیدا کنیم و روایت پیدا کنیم، کنفرانس بدیم که آقا در دین میگن که برید نمیدونم تبابت یاد گیرید، حالا اگه دینم نباشه یعنی کافرا تبابت نمیرن یاد گیرن؟ تباباته که همه دوست دارن، چون بدنشونه همه میخوان، اون چه نزدی که به خودشونه همچه بدنشونه. بله دین فقط مخالف نیست، اما اون چه که دین میگه، میگه آقا طب جانت پیغمبر هست، طبیب جانها انبیا هستن، کسی هم مخالف طب جسمها نیست. چون جان برود از تن من در پرواز، این نعش نجس من به صحرا انداد، میخوایدم خاکش کنید که بوگن نده. اصل مسئله که شما خوندید، اصل مسئله جان است. میگه حالا فرمایش علامه را با هم بخونیم که میفرماد که و جامعت را که همان عمل و عقایدت باشد که جامعه باطن و جان توست، از هر آلودگی مثل آلودگی شرک پاک نگه دار. یعنی قبل از این که جانت رو پاک نکنی نمیتونی حق را درک کنی. تو اگه میخوای حق را درک کنی باید پاک شی، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز خودتون. میدونی نبوت راه طهارت جان است، دین راه طهارت جان است. پس یا بکف تحقیر، آی انسان ها باید لباس پاکی را تطهر سیاوکه بود از تحقیر، برای تحقیر اینجور رو بردن، یعنی آی سیاوکه لباس جانت را فتح، ما اومدیم پیامبری را به تو دادیم که جان خودت را پاک کنی، لباس تقوا بپوشی. مگه نه؟ مگه لباس اصلی تقوا نیست؟ شما تو خواب یه امتحانی بکنید، هر وقت دیدید که لخدید تو خواب، اگه ناخون بزنید تو خواب بدنتون را خواب میبینید یا بدنتون تو رخت خوابه؟ بدنتون تو رخت خوابه، اون که داره خواب میبینه خودش خواب میبینه، خودش بدنم داره، اما جنس بدنش تو خواب غیر جنس بدنش است تو رخت خواب. خب حالا اون بدن تو خواب خودتونی، حالا اگه 6 دست لباس نوم داشته باشین، اگه روز قبلش یک کار غیر تقوا بکنید خودنا لو خواب میبینید، لخت لو. اگه یخت کارتون تقواش کم باشه یخت لخ میبینید، گاهی وقتا نصف بدنتون لخت، گاهی وقتا یه پادون لخت، گاهی وقتا پشتتون لخت، گاهی وقتا جلوتون لخته، گاهی وقتا دست راستتون لخته، دست چپتون لخته. اینا همش ظهور عدم پوشش جان است، یعنی عدم تقوا. چون لباس و تقوا خیر و زا، بهترین لباس لباس تقوا. حالا اگه شما خودتون لخت دیدید، بدونید که یک کارتون یه جا خرابه. حالا اگه شما خودتون تو، حالا این بیشتر من مثال برای معلم ها و دانشجوها میزنم، اگه شما خودتون توی آب لخت دیدید، بدونین که در جلسه علمی اهل ریا هست، یعنی آب علم است. و وقت لختی یعنی ریا، یعنی عدم تقوا. و وقت چون تو کلاسید و تو درسید آب دارید، اما چون لختی یعنی برات خدا نیست، یعنی نمیخواد جان دونه بپوشانی، برای همین لختی. اگه کسی جانش رو بخواد بپوشانه تقوا میخواد. لباس جان است دین، دین میخواد جان تو را هم لباس بپوشانه، هم این لباس چی باشه؟ طهارت داشته باشه. حقیقتاً شرک ها و گناه ها بد لباس هاییست، برای همین روز قیامت فشار به ما میارد، همین گناه هاست که فشار میارد، میشه آتش جهنم. میگه که و سیابک فتحر، چشم آلود نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. غسل بر عشق زدم که اهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. پس یا وک آی آدم ها، لباس جانتون رو تمیز کنید. بر رزه فحجور، بیاید و از هرچه گناه هست هجرت کنید، دوری کنید، مجرد بشید. و رجسه عذاب، عذاب رو بخوام دوری بشیم باید از علت عذاب دوری بشیم. علت عذاب چیه؟ گناه ها. پیغمبر پیام ما پیام دوری از عذاب است. ببینید تو تمام اینا چی خوابیده است؟ فلسفه نبوت. داره میگه که قصه نبوت ما در دومین پیام دیگه، در اولین پیام گفت تو نبی، علم الانسان ما لم تعلم، در مرحله دوم گفت که چی؟ این نبوت قصه زیبا و ترانه خوشگواری داره، خیلی عالی است. و رتصه فحجر، بلند شو بلند شو و بلند کن بشریت را. از چی؟ از عوامل آتش، از عوامل گناه هجرت کنی. این قفس را بشکنید ای توتیان، بال بکشایی تا هندوستان، هفت پر از هفت شهر جان کنید، قصد قاف حضرت جانان کنید. فاش گویم یار مشتاق شماست. نه، خدا مشتاق شما نیست؟ شما مگه خدا کمال مطلق نیست؟ کمال، حالا کمال مطلق دوست داشتن کماله یا نقصه؟ کماله. حالا خدا مگه کمال مطلق نیست؟ حالا خدا خودش را باید دوست داشته باشه یا نباید داشته باشه؟ باید دوست داشته باشه، چون کامل ترین. پس عشق خدا اول به کیه؟ به خودش. خب حالا ما چی؟ ما جلوه های خدایی. جلوه های خدا از خدا جدا نیست. عشق به خدا، عشق خدا به خودش، لازمش عشق خدا به جلوه هاشه. پس خدا عاشق ماست قبل از اینکه ما عاشق خدا باشیم. دقت کردید؟ فاش گویم یار مشتاق شماست، طاقت او بیگمان طاق شما. دیدین میگم آقا دلم براش یه ذره شد، طاقتم طاق شد. یه اول خدا عاشق شماست، برای همین این دین را آوردم، آمده است که شما را پاک کند، خدایی کند. پس میفرماد که ور رودسه فحجر، بیایید آقا از چرکی ها، از عوامل گناه هجرت کنیم. پیامبر قصه نبوت قصه پاک کردن انسان هاست از هر گونه وسیله آتش و عذاب. خداوند انشاءالله من شما را توفیق بده که در گرفتن نبوت و پوشیدن لباس تقوا و خیزاندن جان از این تن خاکی تاریک موفق باشید. موفقمون کنه. ان شاء الله علی محمد.